تبار اکشی کنیم اینا
بیکاری نکنیم بگیم ها حالا این نخواستیم تم نخواستیم یه چیزی بگیم بگیم بگیم
شما قضا هم شو بکنیم یه نوشتر
بگیم نوشتر
پنجه شیش 92 درس فقه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم خب شیخ اعظم چه فرمودن؟ مسئله مون این شد نه بله که مسئله مون این بود به سلامه اگر مالک نصفی از دار نصفش رو بفروشد که خودش مالک نصف است و از طرف ما شریکش هم وکالت داره یا ولایت داره یعنی نسبت به کل جایز و تصرف است نصفش ملک خودشه نصفش رو بالوکالت جایز و تصرف است یا بالولایت اگر بگد نصف رو فروختم حمله بر کدوم میشد؟ حمله بر نصف خودش میشد؟ حمله بر نصف موکلش میشد؟ یا حمله بر نصف مشا میشد؟ شیخ فرمودند حمله بر نصف مشا میشد یعنی این نصف مال خودش و نصف مال شریکش رو فروخته نصف مال خودش ربع خانه هست نصف شریکش هم ربع خانه هست دو تا ربع از هر کدوم فروخته مجموعش نیست نصف کل می فرمایند شیخ حمل می شود بر نصف مشا چرا شیخی که در مسئله قبلی که لو با نسبت دار و اجنبی بود با نصف دیگه شیخ اونجا دوتا ظهور درست کرد و دوتا ظهور رو معارضه انداخت اما اینجا نه میگه نصف مشارو فروخت استدلال میکنن شیخ اعظم انصاری که یا نصف ظهور کلمه نصف در نصف مشا یا معارض ندارد اصلا اگر شما معارضشو بگیرید المتصرف لا یتصرف الا فی مال نفسه یا اگر معارض دارد که معارض رو بگیرید المنشه لا ینشه الا لنفسه اگر معارضش رو این بگیرید بله ظهور کلمه نصف در نصف مشا معارض دارد لکن دوتا اطلاقه این دوتا اطلاق را شیخ بینش تکافو نمی بینه نمیگه این دوتا اطلاق با هم تکافو و تعارض دارن میگه این دوتا اطلاق شما اطلاق انشاء اطلاق فعلیست کلمه یه نصف نصفت دار مفعوله متعلقه میبایست اطلاق نصف را مقدم کنید بر اطلاق فعل و انشاء چرا؟ چون اطلاق مفعول شما همیشه به مفعول فعل رو قید میزنید اطلاق مفعولی تقییدی است فعل رو همواره قید میزنید و شما به اطلاق متعلق که مفعول باشد میبایست اطلاق فعل رو قید بزنید که انشاء باشد و در نتیجه اطلاق مفعولی اطلاق بفرمایید که قیدی مقدم میشود بر اطلاق فعلی و لذا اخذ به کلمه نصف میشود میگم ظهور نصف مشا مقدم میشه این فرمایش شیخ دو روز اینو برای شما به تفصیل تقریر کرد
آجا
چی تو ثمره نداره؟ اونی که ثمره نداشت اون داستان ضعیفه بود و نصفه اول و نصفه دوم میشه. اینجا که ثمرش واضحه، نصفه خودش رو فروخته، نصفه شریکش رو فروخته یا نصف مشا فروخته. اگر نصف مشا باشه ربع خودش رو فروخته و ربع شریکش. خب آقای آخون چه میکنن؟ آقای آخون به شیخ اعتراض میکنه. آقای ظفر یه چند دقیقه بعد متوجه شده که ما چه هست که
میگم درسته بره داره، میگم درسته بره داره.
من اونجا هم ثمره داره؟ کجا ظاهر میشد ثمره؟ توضیح بده. ولو به نصفه اول شرط کنن، اما کسی به شرط خودشون نه فاعل عمل میکند نه مفعول، پس شرط ساقط میشه در عمل. خب ببینید ثمره شما آقای سعادت ما رو کجا میبره. آقای آخوند اعتراض میکنه، آقای آخوند شیخ اعتراض میکند، آقا شما میفرمایید که اطلاق قید، اطلاق مفعول، اطلاق متعلق مقدم است بر اطلاق فعل، شما اینجا اینو داری میگی، اما شما ای شیخ اعظم انصاری در بحث استصحاب لا تنقض الیقین بالشک، شما یا آقای آخوند تو لا تنقض الیقین بالشک در جایی که ما شک داریم آیا استصحاب جاری می شود در موارد شک در رافع یا در موارد شک در مقتضی هم جاری می شود؟ یعنی چی؟ شک در رافع یعنی چی؟ شک در رافع یعنی این که ما الان آب کری داریم، خب طاهرون و متطهرون و لا ینجس شیء، حالا پس الان آب کر هست، شما شک میکنی فردا که این آب کر را که طلبه ها درش ظرف شستن یا آب برای تطهیر استفاده کردن ازش، آیا بازم به قدر کر آب در این حوض هست یا نیست؟ از شک میکنی آیا کریت دیروز امروز مرتفع شده یا باقیز؟ چه میکنی؟ استصحاب کریت رو میکنی. خب اما اگر شما یه حوض داشتید شیر آبا دیرو تو این حوض باز کرد، نصف شب آمدین سر این حوض، میگون آقا اگر این شیر از صبح تا نصف شب تو این حوض باز بوده است، اقتضای این را دارد که این حوض ما الان به قدر چی؟ به قدر کر آب داشته باشه. حالا شک میکنید آیا به قدر کر آب دارد یا نه؟ اینجا میتونید استصحاب کنید؟ مقتضی موجود بوده ها؟ شک در مقتضی دارید، یعنی نمیدونین آیا این، خب یه وقت آب قطع شده، بله؟ یه وقت آبی که شیر اگر باز میموند، بله تا شب باید اینقدر آب میموند، اما یه وقت شانس شما آب وسطی کار قطع شد، یه وقت یه حلال زاده اومده شیر رو بسته دیگه آب تو حوض نیومده، آیا شما میتونید نصف شب استصحاب کریت این آب رو بکنید؟ این میشه جریان استصحاب در موارد شک در مقتضی. آیا استصحاب فقط جاری میشد نسبت به مواردی که شما شک در رافع دارید؟ یعنی مقتضی موجود شده، آب کر، علم به کریت دارم، یقین به کریت دارم، ثم فردا شک میکنم طلبا آفتاباشون رو از اینجا آب کردن، لباسی شستن، ظرفی شستن، لعل آبش کم شده، الان شک در کریت میکنم، یعنی شک در رافه. آبی که کر بود الان شک میکنم کریت رفت شده یا باقی است. میگم استصحاب میکنیم عدم و رافع را، که نه کریت دیروز باقی است و رافع، رافع کریت تحقق پیدا نکرده، استصحاب کریت را میکنم و عدم حکم میکنم رافع کریت تحقق پیدا نکرده است. خیلی خوب. اما در موارد شک در مقتضی، شیر اگر باز میموند، حالا حوض خالیه، تا نصف شب بله دوتا کر میشد، حالا من شب آمدم نمیدونم کره یا نه، میتونم حکم به کریت کنم؟ شک در اصل مقتضی کریت است. آیا با شک در اصل مقتضی کریت میشد که کریت رو بار کرد و استصحاب کرد؟ میگم اگر شیر باز بود تا حالا کر شده بود، حالا کر شده یا نه؟ پس شک، موارد شک در مقتضی. شیخ تو این بحث، شیخ اعظم انصاری میفرمان استصحاب فقط در موارد شک در رافع جاری میشه، اما در موارد شک در مقتضی نه، استصحاب جاری نمیشه. ما از کجا معلوم شیر واز، یه وقت یه حلال زده شیر رو بسته، یه وقت آب قطع شده، ما از کجا میدونی؟ ولذا استصحاب در موارد شک در مقتضی جاری نمیشه. چرا؟ اقتضای کریت ممکن است باشد. خب حالا چرا؟ شیخ میگد لا تنقض الیقین به شک. درسته؟ فعلتون چیه؟ لا تنقض، فعل نهی. درسته؟ لا تنقض فعل ماست. متعلق لا تنقض چیه؟ الیقین و شک. درسته؟ به شک. متعلق لا تنقض یقینه. خیلی خوب. لا تنقض یقین به شک. یقین فعل شما، ببخشید، لا تنقض فعل شما، یقین متعلق فعل شما. خب شیخ میفرماید ما اینجا میان اطلاق لا تنقض رو اخذ میکنیم، میگیم لا تنقض، نقضش نکن، ولو یقین شما در مواردی که شک در اقتضا میکنید، توجه میفرمایید، در موارد شک در اقتضا صدق یقین میکنه، در موارد شک در رافع صدق یقین میکنه. درسته؟ خب در هر دوتا یقین هست. حالا مقتضی رو بگیرید، مثلا یه قرصی رو من مصرف میکردم فلان خاصیت رو برا من داشته است، الان مزاج من شک دارم تغییر کرده یا تغییر نکرده، یعنی الان اون قرص رو که میخورم همون اثر رو بر من میگذارد یا نه؟ آیا اینجا میتونم استصحاب کنم یا نه؟ درست شد؟ ای شک در مقتضی. خب یقین سابق در شک در مقتضی هم هست، در شک در رافع هم هست.
خیلی خوب، پس یقین وجود داره تو هر دوتاش، پس اطلاق یقین در هر دو موجود. لا تنقضم که اطلاق داره، میگه نقضش نکن. شیخ میگد لا تنقض الیقین به شک، اطلاق فعل مقدم است بر اطلاق متعلقش که یقینه. بله، هم در موارد شک در رافع شما یقین داری، هم در موارد شک در مقتضی یقین داری. خب در هر دوتا یقین هست. خیلی خوب. اما لا تنقض فقط اختصاص میداد یقین را به موارد شک در رافع. چرا؟ چون در صورت عدم اقتضا نقضی اصلا تحقق نداره. توجه میکنید؟ عرف نمیگد وقتی مقتضی موجود شک در مقتضی دارید صدق لا تنقض نمیکند. لا تنقض جایی صادق است که شما مقتضی موجود باشد شک در رفعش داشته باشی، اما جایی که هنوز مقتضی موجود نشده اینا عرف نمیگد لا تنقض. چرا؟ شما اصلا میگوید معلوم نیست اصلا هم چیز تحقق داشته باشد که من بخوام نقضش بکنم. خب لذا شیخ میگد اطلاق لا تنقض مقدم می شود بر اطلاق الیقین که متعلقش هست. اطلاق فعل مقدم است بر اطلاق متعلق، و لذا به همین استدلال شیخ می فرماد استصحاب فقط در موارد شک در رافع جاری می شود، در موارد شک در مقتضی جاری نمی شود. چرا؟ چون صدق لا تنقض نمی کنه. صدق نمی کند لا تنقض. لا تنقض عرفاً مواردی می شود که مقتضی موجود باشد شک در رافع داری. آب کر بوده، شک می کنی آیا آب ورداشتن ازش یا نه، شک می کنی آیا توپی حوض شل بوده یا نه، می گوی اسم. اما در مواردی که شک در اقتضا داری اینقدر آب اومدست تو حوض تا به حد کرریت برسی اصلا صدق لا تنقض نمی کنه. خب و لذا شیخ می فرماید اطلاق فعل مقدم می شد بر اطلاق متعلقش، و در نتیجه استصحاب جاری می شود در موارد شک در رافع فقط، در موارد شک در مقتضی استصحاب جاری نمیشه. این فرمایش شیخ تو بحث استصحاب. آقای آخوند مچ میگیرد اینجا، میفرماید که شیخ اعظم انصاری این که شد کوسه و ریشفن، اینجا تو مکاسه داری میگوی اطلاق متعلق مقدم است بر اطلاق فعل. اطلاق کلمه نصف، ظهور کلمه نصف در نصف مشا که این اطلاق متعلقه، این اطلاق مقدم است بر اطلاق فعل که فعل شما انشا بود که المنشه لا ینشه الا لنفسه. اینجا تو مکاسب اطلاق متعلق رو مقدم می‌داری بر اطلاق فعل و میگوی آقا بله اینو باید مقدم کنیم، پس این مقدم میشد، پس ظهور بله بفرمایید که ظهور نصف در نصف مشا میشه. میریم تو اصول تو بحث استصحاب، اونجا اطلاق فعل را مقدم میداری بر اطلاق متعلق. این که کوسه و ریشمن شد، بالاخره شما کدومی که اطلاق فعل مقدم است؟ همه جا اطلاق فعل مقدم است. اطلاق متعلق مقدم است، همه جا اطلاق متعلق مقدمه. اینجا تو مکاسب میگوی اطلاق فعل، اطلاق متعلق مقدم است، تو اصول، تو رسائل، تو استصحاب میگوی اطلاق فعل مقدم است. این که نشد که، این تناقضه، توجه می‌فرمایید؟ این اشکال آقای آخوند. لذا آقای آخوند اینجور مچ شیخ را می‌گیرد و می‌فرماید این حرف شما با اون بیانی که تو بحث و استصحاب دارید با هم تنافی دارد. و لذا آقای آخوند در این مسئله ما نحن فی قائل است به این که بایه مال مختص خودش رو فروخته. چرا؟ چون اطلاق فعل مقدم است بر اطلاق متعلق، بنابراین بایه فعلش مقدمه، فعلش انشاست، المنشه لا ینشه الا لنفسه، پس مال خودش رو فروخته. نقطه مقابل جناب شیخ میگه ما اینجا اینا میگم، تو بحث استصحاب هم همینا میگم، یه حرف میزنی، اما شما این شیخ دو تا حرف زدی با هم جمع نمیشه. این فرمایش آقای آخوند، بیان آقای آخوند خودتون دیگه نگاه کنید، حاشیه مکاسب صفحه 87 حاشیه مکاسب آقای آخوند، با باید مطلب رو درارید. اینی که من برای شما عرض کردم توضیح فرمایش آقای آخوند بود، بله برای شما توضیح و شرح کرد. خب چه بگم؟ اعتراض قویه، اشکال بله از یک محققیست مثل آقای آخوند، مچ گرفت نه سفتم گرفت، شیخ راه بله بفرمایید پس و پیش نداره، میگه یا اینجا داری اشتباه میکنه یا اونجا. به هر حال این دوتا حرف با هم قابل جمع نیست جناب شیخ. اعتراض و اشکال بسیار مستحکم است، قوی است، میشه دفاعی کرد از شیخ؟ شاید بشد از شیخ دفاع کنی. چه جوری؟ میگم آقا دو تا اطلاق شما درست کردید، اینجا اطلاق تو بحث مکاسب اطلاق فعل انشاست که فعلی را انشا گفته به تو، که اونجا تو بحث استصحاب تو بحث مکاسب دو تا اطلاقه، یه اطلاق فعله یه اطلاق متعلق، دو تا اطلاق با هم تنافی کرده، شیخ میگه اطلاق متعلق مقدم، این تو مکاسب. در بحث استصحاب دو تا اطلاق، یه لا تنقض رو داریم، اطلاق فعل، فعل نهی لا تنقض، یه الیقین رو داریم متعلق، اطلاق متعلق. لکن تو بحث استصحاب اطلاق فعل اطلاق وضعی است، اطلاق هست لکن بالوضع است، لا تنقض به دلالت الوضعیه دلالت میکند، توجه میفرمایید؟ بر این که تو نقض نکن یقینت را، چون لا تنقض اطلاقش بالوضع میشد، خب ظهورش یعنی وضعی است، فعل نهی وضع شده است برای اینکه شما را نهی کند از کاری، بنابراین شما اونجا ظهوری که دارید ظهور وضعی است تو لا تنقض، اما تو المنشه لا ینشه الا لنفسهی اونجا ظهور وضعی ندارید، ظهورتون اطلاقی است. المنشه لا ینشه الا لنفسهی رو کسی وضع نکرده، شما میگون آقا اگه قرینه ای نباشد کسی که دارد عقدی رو میخونه خب برای خودش میخونه، میگه این که قرینه قائم بشد که دارد برا غیر میخونه، تجنبم. پس ظهور انشا که تو داستان مکاسب فعلمون انشاست، ظهور انشا اطلاقیست، غیر نیارد اطلاق پیدا میکن،
اما ظهور لا تنقض اطلاقی نیست، وضعی است. فعل لا، فعل نهی را با اطلاق شما استفاده میکنید مرتکب فعل نشو، یا بالوضع استفاده میکنید؟ کدومشه؟ فعل نهی وضعاً دلالت دارد که کسی که نهی شده است حق انجام این کار را ندارد بالوضع. درسته؟ خیلی خوب. پس شما تو استصحاب فعلی که دارید بالوضع دلالت میکند که یقینه دا نشکن، حق شکستن یقین نداری. خب اما اطلاق متعلق تو باب استصحاب اطلاق یقینمون بالوضع نیست، اونم اطلاقه. شیخ میتوند اینجوری از خودش دفاع کند که هرگاه ظهور بالوضع شد، ظهور وضعی مقدم است بر ظهور چی؟ اطلاقی. اگر این را شیخ بگد جواب آقای آخوند میشه. میگم آقای آخوند خب مچ گرفتی، اما یه نکته فراموش شد و اون نکته این است که وضع مقدمه بر چیه؟ اطلاق است. در داستان بحث مکاسبمون وضعی نیست، دوتا اطلاق. وقتی دوتا اطلاق بود اطلاق متعلق مقدم. در داستان استصحاب دوتا اطلاق نیست، یه ظهور وضعی لا تنقضه، این ظهور ظهور اطلاقی نیست، ظهور وضعی است. بالوضع لا تنقض فعل نهی دلالت میکند حق نداری نقض یقین کنی. در لا تنقض شما ظهور وضعی داری، در متعلقش یقین اطلاق داری. خب ظهور وضعی مقدمه بر ظهور اطلاقی و بنابراین فرمایش شیخ همونجا درست میشد، همینجا درست میشد. آره کاری نه، بله مطلقه. لا تنقض اطلاقش بالوضع، اما الیقین به اطلاق با مقدمات حکمت. به مقدمات حکمت به اطلاق، اما این به وضع، چون فعل نهی وضع شده است، برای اینکه شما حق ندارین این کارو بکنی. وضع فعل نهی، برای فعل نهی رو وضع نکردن بگن آقا تو این کارو حق نداری بکنی، کردی هم طور نی، این که دیگه نهی نشد. لا تنقض وضع کردن فعل نهی را برای اینکه شما را زجر کنن از یه فعل. این میشه ظهورش وضعی. ظهور وضعی مقدمه بر ظهور اطلاقی است. فرمایش شیخ هم تو استصحاب تمام میشد، هم در چی؟ هم در این بحث مسئله خودمون. و اعتراض آقای آخوند را اینجور میشد جواب داد. به قول استادمون میگفت اگه شیخ بود میگفت که اون لبهای تو را بوسیدم که اینقدر قشنگ از من دفاع کردی. خب خیلی خب. اونشون میگفت تقریر مطلب من را کردی. شیخ میگفت اینجور میشد فرمایش آقای آخوند، اعتراض آقای آخوند را جواب داد. اما شاید نظر آقای صادقی هم من حیث الله یشعر به این مطلب بوده است که اگر ظهور شد، ظهور حجت است. وقتی شما میگوی ظهور بالوضع، ظهور بال اطلاق، یا ظهور میاد یا نمیاد. اگر ظهور آمد از ظهور و حجتون بلا فرق بین این که مبدأ ظهور وضع باشد یا اطلاق باشد. اگر کسی این مبنا رو بگه، یعنی بگه آقا مبدأ ظهور هر چی میخواد باشه، وقتی ظهور شد ظهور حجت، دیگه ما کاری به وضعش نداریم، دیگه کاری به مبدأ اطلاقش نداریم،
از ظهور و حجتون. یا باید بگوی ظهور نیست، یا اگر گفتی ظهوره از ظهور و حجتون. بنابراین فرقی نمی کنه، میخواد مبدا ظهورت وضع باشد، میخواد مبدا ظهورت اطلاق باشد، با هم تفاوتی پیدا نمی کند. ظهور شد از ظهور حجت است. او وقت دوباره اشکال آقای آخون عود پیدا میکنه. توجه کردی؟ باز دو مرتبه اللهم الا ان یقال که ظهور وضعی مانع بشود از انعقاد ظهور در متعلق، در الیقین، در اون ظهور اطلاقی. یعنی شما بگون آقا ظهور وضعی اینقدر قدرت دارد که نمیگذارد ظهور اطلاقی اصلا تکون پیدا بکنه. یا این همون داستان تقدمه. اما اگر گفتید نه آقا، ما از ظهور و حجتون مبدأش هرچه میخواد باشه، دو تا ظهوره، برای چی یکی رو بر دیگری مقدم میداری؟ بنابراین اگرچه سعی کردیم رد کنیم فرمایش آقای آخوند و اعتراض آقای آخوند رو جواب بدیم، لکن مبنای خود ما همین است در علم اصول که آقا ظهور حجت است. اگر منعقد شد به مبدأش لحاظ نمیشه، مبدأش هرچه میخواد باشه. ظهور حجت است ولو مبدأش وضع باشد یا اطلاق باشد. اگر ظهور منعقد شد از ظهوران متکافئان، دیگه نمیتونه بگوی این ظهور وضعیه او ظهور اطلاقیه. ظهوران، مگر بگوی یکیش ظهورش لنگ میشد. خب اگه ظهور نباشد، یالا خب دیگه ظهوری نیست که بخواد با اون یکی تکافو بکنه. و الا اگر ظهور شد از ظهوران متکافئان. این اعتراض آقای آخوند بر شیخ، اینم جواب اعتراض، اینم نقد جواب. پس اعتراض آقای آخوند میشد وارد. و صلی الله علی محمد و نه قوام فعل به فاعل، نه به متعلق.